بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یتجرعه من ورائه جهنم و یسقى من ماء سدید. يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد. آیه 16 و آیه 17 نکات تفسیریش خونده شد و برخی نکات پیام که به دلالت الالتزامیه استفاده می شود از این دعای عرض کنیم. نقطه اول آن است که تربیت هم تشویق می‌خواهد هم تنبیه. رسولان مبشرین و منذرین. شما در تمام قرآن این جلوه‌های تبشیر و جلوه‌های تنبیه و انذار رو دارید. بهشت جلوه بشارت هست و جهنم جلوه تنبیه هست. بهشت جلوه رجاء هست و جهنم جلوه خوف است. و رشد انسان با این دو بال است، هم با عرض می کنم که هم با بال رجاء هست هم با بال خوف هست. رجاء تنها غرورآور است، خوف تنها یأس‌آور است، برای اینکه ابتلا به این دو حاصل نشه در اخلاق هم گفتن اعتدال بین خوف و رجا. این آیات آیات خوف است، خوفی که یک واقعیت است، تهدید تنها نیست. تا میاییم آیه 23 و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام. نکته دوم آن که این عذاب‌های قیامت عین عدل، به خصوص بر مبنای تجسم اعمال. این مبنای تجسم اعمال میگوید که نعمتهای بهشت را خود تولید میکنیم و عذابهای قیامت را هم خودمون. وجیع یومئذ به جهنم، جهنمی را که آماده کردیم میارندش. ازلفت الجنت للمتقین، بهشت رو نزدیک متقین میارن. این گونه نیست که این عذاب ها اون روز تولید بشه، در همین دنیا ما تولید کردیم و پیش فرستادیم. گفت خود کرده را تدبیر نیست. و تجسم عمل از حقایق قرآنی است که فقیه و دانشمند بزرگ شیعه جناب شیخ بهایی میگه که علیه المعالف و المخالف. هم معالف یعنی شیعه برانند و هم اهل سنت برانند، هر دو معتقد به این باور اعتقادی هستند. بنابراین نباید گفت اخ اخ چه عذابی خدا میکنه. خب خودتو عذاب کردی. اون ظالم ستمگری که ذره ذره مردم را آب میکرد، در زندانهاش خون به دل مظلومین میریخت، خروجی این همون یسقا من ماء سدید هست که یتجرعه ولا یکاد یسیقه. بهشت و جهنم همین الان خلقت شده. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که چنین اعتقادی نداشته باشه از ما نیست. بهشت و جهنم رو اعمال ما خلقت میکنه. اخ اخ، باید به خودت بگی اخ اخ، چرا این کارا رو کردی؟ چرا اینقدر دل سوزندی؟ اجازه بدید یه جوری بگم که در دسترس باشه. چرا مرد در خانه هر روزی که بر زن می گذرد انگار یک روز از جهنمش گذشته، خونه را براش جهنم می کنه؟ خب یتجرعه، لحظه به لحظه خون به دل زن می کنه. خب این خون به دل زن خروجیش همین ماء سدید است و یتجرعه ولا یکاد یسیقه، در باطن این جهان هست.
خب تناسب بین گناه و عذاب‌های طولانی و
او میداند، این تناسب را حاکمی میداند که بارها هم به ما گفته. از امام سوال میکنه چرا؟ میگه اون بهشتی نیتش این بود تا ابد هم زنده باشه همین باشه، این جهنمی نیتش این بوده که تا ابد هم باشد همین باشد. آنچه در این مسئله مهمه اعتقاد دقیق به عدل خداست و به حکمت ذات مقدس ربوبی. این نکته دوم که این عذابها عذابهای خود کرده از خود کرده را تدبیر نیست. نکته سوم این است که آنچنان که نعمتهای خداوند در بهشت بی نهایته و به تصور ناید و اتوبهی بله و اتوبهی متشابه ها عرض می کنم که این آیه شریفه در سوره بقره آیه 25 هست و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابها. نعمت بهشتی چیز دیگره، به وصف ناید، بی نهایت هم هست. بهشتی ها رو از بهشت بیرونشون نمی کنند. تنوع هم درش هست. چرا؟ به علت اون که اگر در زیباترین پر نعمتترین جاها آدم رو قرار بدن، یک نواختی ملالت میاره. جناتن جناتن تجری من تحت الانهار، جنات هست. جنات یعنی چی؟ این متنوع است. انواع نعمت ها رو برای بهشتی ها تدارک دیدند. خب عذاب های جهنم هم چنین است، به وصف ناید و من ورائهی عذاب غلیظ و من ورائهی عذاب غلیظ. در پس این عذاب ها عذاب شدید الالم هست، بیان نکرده. نفس این ابهام گویای آن است که به وصفتون ناید، هرچی هم بگیم کم گفتیم. خب بهشتی ها روشن است، اخراج نمی شوند. اون بهشتی هم که آدم ازش اخراج شد، بهشت این دنیا بود که از آن اخراج شد. اما جهنمی ها چی؟ در باب جهنمی ها، اونی که از محکمات قرآن است، آن است که کافری که با کفر بمیرد مستضعف هم نباشد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. باید بپذیریم خلود در جهنم رو طبق نصوص صریح قرآن و روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین. عرض کنم که خدمت شما، اما اونها که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، ایمان داشته، مجازاتش را خواهد کشید. اما از ادله استفاده می شود سرانجام بعد از مجازات ها اون اصل ایمانش به دادش خواهد رسید و خلود در جهنم را نخواهد داشت.
پس ایمان وارد بهشتش کرد، یعنی مانع نشد، فقط مخلد نشد، یعنی چشید خلاصه این جهنم را.
بله.
در حالی که ایمان باید مانع باشه. بنابراین عذابهایی که برای خلط و عملا صالحان بیان میشه در دوران برزخ، یعنی بعد از برزخ پاک میشه و میره.
الله اکبر. آمنوا و عملوا الصالحات، این چه اعتقادی است که پیدا کردید؟ ایمان گره خورده با عمل صالح است. بله، برزخ هم میدانید، برزخ خوبان خوبان و بدان بدان عذاب میشن. بینهما یلها عنهم، باشون کاری ندارن تا قیامت میشه. این که بگید برزخ میکشن، اونجا دیگه هیچی، صاف سرشون رو میندازن میرن بهشت. مبنای این اعتقاد چیه؟ ما باید اعتقاداتمون رو از قرآن و عترت بگیریم.
روایات هم هست میگه اصلا مؤمن وارد جهنم.
الله اکبر. ایمان سبب بهشتی شدنه، اما مؤمن وارد جهنم نمیشه، یعنی این خلاف محکمات قرآنه، خلاف محکمات روایات که اصلا وارد جهنم نمیشه. بله، مخلد در جهنم نیست. این که اصلا نمیره، این با چه اعتقاد؟ این که به نظر میرسه این اعتقاد با اباحیه جورتره، که میگه هر چی گناه کن، همین که یه ذره اعتقاد داشته باشی، مرجعه چیزی غیر از این میگن؟
اعتقاد مرجعه مردوده.
دقیقاً این اعتقاد مرجعه است.
نه خروجی در ثمر در دنیا کاری.
عرض میکنم این اعتقاد مرجعه است که ذره ای ایمان داشته باشی جات تو جهنم نیست. اصلاح باید بشه این سخن. مرجعه میگن ذره ای ایمان داشته باشی جات تو جهنم نیست. خب اون چه از قرآن و روایات میفهمیم اینه که مؤمن هم مؤمن فاسق که هزاران چراغ داشت و بیراه رفت، این تو برزخ مجازات میشه، صاف سرشو میندازه میره بهشت. با کدوم اعتقاد جوره؟ اون روایات رو دونه دونه، روایات رو باید همین میگی، روایات دونه دونش رو باید دید، سندش رو باید دید، دلالتش رو باید دید، و اگر به یک محکمی رسیدیم به تعبیر شیخ انصاری روایات رو توجیه میکنیم. همینطور تیر به تاریکی روایات، این که نشد کار، بایستی دقیقاً روایت رو بگید. شیخ انصاری در رسائل داره اگر یه مطلبی رو به محکم عقل بهش رسیدیم، هر نقلی که در مقابلش بود توجیه میکنه. اگر چی؟ چی؟ حالا کاربرد شفاعت مال همون قیامته. یعنی چی؟ یعنی میره مجازاتشو میکشه، شفاعت میشه، از جهنم میاد بیرون.
دوران محکومیت تمام شده که چه شفاعتی؟
چرا امشب اینطوری شما حرف میزنید؟ دوران نداره، او باید خیلی بیشتر از اینا بمانه. شفاعت دورش را محدود میکنه، شفاعت دورش را محدود میکنه، محبت اهل بیت دورش رو محدود مولا باید میکشید. ان الحسنات یذهبن السیئات. بنابراین این که بگیم یه ذره ایمان داشته باشی صاف ساکتو میگیری از برزخ میری بهش، این یعنی اعتقاد مرجعه. اعتقاد شیعه امامیه کدام است؟ اگر بد کردی 50 موقفه، این 50 موقف شما همه شو منکری دیگه، هیچی، صاف میره بهش. 50 موقفه، هر موقفی 1000 سال طول میکشه. این مال برزخه، دقیقا مال قیامته. من معتقدم شما جلد 5 و 6 پیام قرآن رو که حضرت آقای مکارم نوشته اینو به دقت بخوانید. معاد قرآنی اون است که در این 2 کتاب ترسیم شده به شما و همه عزیزان، چون خودم اینا خوندم. سفارش میکنم این کتاب های معادی رو خوب بخوانیم، دنبال کنیم، انشاءالله که دست ما رو بگیرند، هم شما و هم ما. معتقدیم به آنچه در قرآن و اطرد هست. ممکنه مصداقش رو فهمیده باشیم، ممکنه مصداقش رو نفهمیده باشیم، انشاءالله که معذوریم. اما باید فقه اکبر رو که اعتقادات هست این رو واقعا درست ببینیم. نمیگویم آنچه من میگویم عین اعتقاداته، ابدا، ولی معتقدم اون چه تا الان در مدت عمر تقریبا نیم قرنه سر سفره قرآن و اطرت دنبال کردیم این هست. خب این عرض می کنم چند نکته اعتقادی که در این آیات بود. چقدر بحث؟ 25 شد؟ بسیار. آیه بعدی، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء و ذالک هو الضلال البعید. آیه 18. مثل آنان که به پروردگارشون کافر شدند این گونه است که کارهایشان مانند خاکستری است که در یک روز طوفانی باد سخت بر اون بوزد و پراکندهش کند، هر چیزی از آنچه کسب کرده اند قادر به حفظش نیستند. ذالک هو الضلال البعید. خب ما باید در این آیه چند مطلب رو بگیم. یکی واژه مثل هست. مثل در قرآن به چه معناست؟ همین است که رائج است بین ما که چیزی را به چیزی تشبیه می کنیم یا معنای دیگری هم دارد. کلمه مثل، خب کلمه رماد، کلمه اشتدت، کلمه یوم آصف، کلمه عاصف، این رو باید معنا کنیم و به این شبه هم پاسخ بدیم در تفسیر این آیه که اعمال کفار مانند خاکستری است که تند باد به وزی، هیچی براشون نمیمانه. این آیه با آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، چطور جور میشه که ممکن است که عزیزی این جلسه باشد و جلسه بعد نباشه؟ دفع شبهه کنم چیزی باقی نگذاشته کافر که ببیندش. مثقال ذره خیرن یره، چیزی نداشته، سالبه به انتفاع موضوعه. بنابراین کاملا این دعایه هماهنگ هستند و تأمل بفرمایید آیا این تخصیص این آیه تخصیص اون آیه هست یا اصلا تخصص. ما معتقد به تخصص هستیم. انشاءالله شب جمعه خدمت شما هستیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.